بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. از ادب و سلام و احترام محضر همه شما عزیزان و سروران گرامی، در محضر شما عزیزان عرض کردیم که اگر بخوایم دین را به صورت دقیق و عمیق هم درک بکنیم و هم بتوانیم ارائه دهیم و پاسخگوی سوالات و شبهاتی که درباره دین و مسائل مربوط به دین هست باشیم، و آنچه که امروز مخصوصا برای نسل جوان مهم هست رو بتونیم به درستی تبیین کنیم، باید بریم اول ساختار دین رو ببینیم چیه و بعد از کجا باید شروع بکنیم برای بنا کردن یک بنای مهم و محکم در ذهن هم خودمون هم مخاطبینمون. عرض کردیم حالا در تشبیه به یک بنای مسکونی، ساختار بنای دین از زیر ساخت و اسکلت و تأسیسات و تزیینات داخلی، نمای بیرونی و حفاظت و ایمنی تشکیل شده که اینها رو در بنای دین به این صورت عرض کردیم که زیر ساخت شناخته و ما قبل از اینکه هر مطلبی رو که مربوط به مناسک یا اخلاق یا آداب دینی هست بخوایم بیان بکنیم، باید ابتدا یک جهانبینی درستی در ذهن مخاطبمون ایجاد بکنیم. خب شناخت نسبت به خدا، انسان و هستی، بعد اسکلت اعتقادات رو روی این شناخت بنا کنیم و به گونه این شناخت رو باید ایجاد کرده باشیم که منجر به خداخواهی بشه این شناخت ها، فقط خداشناسی نباشه، به گونه خدا رو معرفی بکنیم که مخاطب تصمیم برای حرکت به سوی خدا بگیره. این تصمیم می شود همان اعتقادات که اسکلت ساختمان دین ما میشه، و اون شناخت و این اعتقاد یا اعتقادی که بر مبنای اون شناخت باشه روی هم میشه ایمان. و بعد از کردیم که بعد نوبت میرسه به این که حالا صفات و ملکات فاضله، یعنی اخلاق رو انسان در وجود خودش ایجاد بکنه، و بعد نمای بیرونی، مناسک و آداب که ما با اخلاق در مسیر رسیدن به هدف حرکت میکنیم، یا اخلاق مسیر رسیدن به هدف، و مناسک وسائلی است که ما رو در اون راه حرکت میده، و اما حفاظت و ایمنی این ساختمان رو هم عرض کردیم، براعت است و ولایت، مسائل مربوط به سیاست و حاکمیت در جامعه که این بخش تضمین کننده رفع موانعه که اگر ما حرکت بکنیم وسیلمون هم خوب باشه اما موانع در سر راه ما باشه و نتونیم این موانع رو برداریم، اصلا به هدف نخواهیم رسید. که این سه بخش هم گفتیم عمل صالحه، و عمل صالح فقط اخلاق نیست یا فقط مناسک نیست، عمل صالح هر ستا دین هاست، مسئولیت‌های اجتماعی این هم یه بخش مهمی از اعمال صالحه که باید متوجه این مطلب باشیم و توجه بدیم به دیگران. خب این ساختار رو عرض کردیم، اما گفتیم زیر ساخت که شناخت سه مقوله مهم، خدا، انسان و هستی. شناخت از کجا باید شروع کنیم؟ گفتیم باید از شناخت انسان شروع بکنیم. مسائل مربوط به انسان باید ابتدا طرح بشه و این مسائل روشن بشه و بعد دین رو در قالب این مسائل باید ارائه بدیم، که حالا مسائل مربوط به انسان رو این گونه عرض کردیم که هدف از خلقت انسان چیست، که این مهمترین مسئله است، راه رسیدن چیست، راه نما چیست، وسیله حرکت چگونه حرکت کنیم، موانع چیه و چگونه برطرف بکنیم، که باز میتونیم این هفته رو بخوانیم که شما بهتر کنیم در چهار کلمه و کلیدواژه اصلی خلاصه کنیم: هدف، راه، وسیله و موانع. خب که از کنید همه این کارها توجه به این چهار موضوع خیلی مهمه، اما هدف از خلقت که مهمترین مسئله است و دیگه من تکرار نمی‌کنم اون چیزی که قبلا عرض کردیم، خود عزیزان آگاه هستید میدانید که شناخت هدف از خلقت انسان چقدر اثرگذاره در اعمال و رفتار، در تربیت و رشد، در رفع مشکلات روحی و روانی و حتی مشکلات جسمی. و اگر ما به این مسئله نپردازیم، اون وقت هرچی از دین بخوایم بگیم تقریبا هیچ نتیجه‌ای نداره. باید هدف رو نشون بدیم تا بعد مخاطب خودش به عشق رسیدن به این هدف حرکتش رو با اختیار آغاز بکنه. خب اما گفتیم چطور میشه این هدف رو بشناسیم؟ گفتیم با شناخت خالق و مخلوق میشه به هدف پی برد، و شناخت خالق رو گفتیم از دقت در نشانه های خالق، که یک راه ساده است برای شناخت خالق که قرآن این راه ساده رو پیشنهاد داده به ما، آیات آفاق و آیات انفس، که حالا از کردیم آیات آفاق نشانه های خدا در بیرون از وجود ما، در پیامون ما، که این آیات عبارتند از عظمت و بزرگی جهان، زیبایی ها، اسرار خلقت، عجائب نظم و مدیریت، تنوع و کثرت نعمات، تنوع و کثرت مخلوقات، وجود عشق و محبت بین ها، و آیات دیگری که در قرآن کراراً اشاره شده به این آیات، ان فی ذلک لآیه، از اینجور اشارات زیاد داریم در قرآن. خب ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب، که حالا در گزارش هایی که حتی از رفتار معصومین علیهم السلام برای ما اومده این نکته رو بیان کردن که وجود مقدس معصومین علیهم السلام این آیه سوره آل عمران رو از 190 تا 194 این نفی قلب سماوات ورد این آیه رو هر شب میخوندن، حتی گاهی امام زین العابدین علیه السلام در نیمه شب که میمادن در حیات منزل وجود گیرن چنان خیره میشدن به آسمان و چنان دقت و توجه میکردن در خلقت آسمان و این آیه رو قرائت میفرمودن که امام یه مرتبه مترجم میشوند که وقت اذان صبح شده و امام ترجیح میدادند که به جای نماز شب دقت کنند در آیات الهی در آسمان. خب این سیره همه اهل بیت علیهم السلام بوده، به ما هم تأکید شده که اگر میخوای تهجدی نماز شب نیمه شب داشته باشید ابتدا زیر آسمان برید این آیات رو بخونید تا از راه دقت در این آیات به عظمت حضرت حق پی ببرید، بعد بیاد در مقابل حضرت حقی که عظمتش رو از طریق دقت در نشانها درک کردید در مقابل این معدن عظمت حالا شما تضرع و خشوع داشته باشید. خیلی خوب، تا اینجا عرض کردیم عظمت و بزرگی و گستردگی این دنیا و عوالم هستی رو در جلسه قبل خدمتتون تقدیم کردیم، اما گفتیم محضرتون که ما دنبال اثبات هم نیستیم، گرچه حالا بحث اثباتی نمیخواییم بکنیم، بیشتر بحث تبیینیه که هست کردیم دقت در نشانه ها این بیشتر برای تبیین حضرت حق است، برای اینکه بدانیم خدا کیست و ویژگی های او چیست. اما حالا این سوال هم اینجا ضمناً پاسخ میدیم که به هر حال وجود این نشانه ها آیتیست و دلیلیست برای وجود خالق، که خب عقل فطری ما حکم قطعی می کند به وجود خالق هستی. عقل می پرسه که آیا این عالم و این هستی خالق دارد یا ندارد؟ نه، عقل میگه این قطعیه که باید خالقی باشه، معدن هستی باید وجود داشته باشه. اما حالا این معدن ویژگی هاش چیه؟ این رو عقل از ما میخواد که دقت بکنیم و بهش برسیم. خب عقل حکم قطعی میکنه که این عالم نمیتونه خود به خود به وجود اومده باشه، یه نیروی برتری باید باشه که اون نیروی برتر منشأ و معدن هستی باشه. خب اما این نیروی برتری که منشأ هستیست باید محدود نباشه. چرا؟ چون اگه محدود باشه نیازمند میشه و چیزی که نیازمنده نمیتونه منشأ و معدن هستی باشه. حالا یا ما به صورت ازش رد میشیم، ولی در جای خودش تو بحثا به صورت تفصیلی اینها رو عرض کردیم. انشاءالله دوستان مراجعه میکنم. خب عقل دیگه نمیتونه این منشأ محدود باشه. وجودی میتونه منشأ هستی باشه که هستیش از خودش باشه، منشأ هستی و سرآغاز هستی نمیتونه خودش محدود یا وابسته باشه. اگه وابسته باشه، اگر کسی دیگری قرار باشه او رو خلق کرده باشه، پس او منشأ هستی نیست. عقل حکم میکنه منشأی باید برای هستی باشه، اما این منشأ خودش باید محدود نباشه. اگه محدود باشه قطعا منشأ نیست. این حکم عقل. خب اما این مسئله رو باید باز بکنیم که این منشأ و معدن بی نهایت وجود که عقل حکم میکنه باید باشه کیه؟ این منشأ خب ما میگیم الله. الله یعنی چی؟ الاله، همان مبدع و منشأ همه موجودات که عقل میگه هست. و اینجا عقل رو بعضی رو به درستی این معنا رو برای ذهن که عل عهد ذهنیه، یعنی عل اله، یعنی همون چیزی که عقل میگه باید باشد، همون منشأ وجود که عقل میگه باید وجود داشته باشه، همون معدن بی نهایت وجود که عقل حکم قطعی هم میکنه که باید محدود نباشه. و اگر بگیم محدود نباید باشه و حکم عقل رو در این زمینه بپذیریم، چه باید بپذیریم؟ اون وقت یعنی معدن بی نهایت وجود. لذا الله یعنی همان معدن بی نهایت وجود که احاطه بر همه هستی داره. الرحمن علی العرش استوا، همان وجود مهربانی که از سر رحمت احاطه بر همه هستی دارد، نه از سر قدرت، از سر رحمت احاطه داره، یعنی همه هستی را از سر رحمتش آفریده. احاطه او بر هستی از عرش تا دل هسته اتم، بر همه چیز و بر همه موجودات. و الله من ورائه محیط علا انه به کل شیء محیط، که این دعایم تفسیر الرحمن علی العرش استوا. خب این وجود مهربانی که بر همه هستی احاطه دارد و در فراتر از عرش هم دامنه احاطهش انتها ندارد. الله یعنی همین که وجودش انتها نداره، بی انتهاست، یا بفرمایید معدن وجود بی نهایته. خب این واژه رو که ما در تعریف الله باید به کار ببریم یه واژه مهمیه، معدن بی نهایت وجود. اما خود واژه بی نهایت باید کاملا درک بشه. اگر واژه بی نهایت به درستی درک نشه، الله شناخته نمیشه. درسته که عقل میگه معدن هستیست الله، اما یک معدن بی نهایته. این بی نهایت یعنی چی؟ عظمت این بی نهایت چقدره؟ چطور میتونیم عظمت رو بشناسیم یا بشناسونیم و تفهیم بکنیم؟ این نقطه ایست که اینجا میخوام یه مقداری روش دقت بکنید عزیزان، چون الان واژه بی‌نهایت زیاد تکرار میشه، ممکنه توی محاوراتمون ازش استفاده کنیم، یا می‌بینیم جوان‌ها مخصوصاً بیشتر ازش استفاده می‌کنن. بی‌نهایت خوشحال شدم، بی‌نهایت لذت بردم، بی‌نهایت متشکرم، بی‌نهایت نمی‌دونم، دوست دارم از این حرفا می‌زنم، اما معنای بی‌نهایت را نمی‌دونم. یه معنای از بی‌نهایت شاید تو ریاضی بهشون القا شده که هر عدد بی‌شماری رو مثلا میگن بی‌نهایت، اما اکثر جوان‌ها و خودمون ها اکثراً به معنای بی‌نهایت خوب دقت نکردیم، به عظمت بی نهایت پی نبردیم. اینجا برای درک مقام حضرت حق و عظمت حضرت حق باید به معنای بی نهایت دقت بکنیم. بی نهایت رو چطور میتونیم، یا عظمت بی نهایت رو چطور میتونیم درک کنیم؟ آیا میتونیم مقایسه کنیم؟ مثلا ببینیم بی نهایت از چی بزرگتره؟ در عظمت کرات یا ستاره ها مقایسه میکردیم، میگفتیم خورشید مثلا از زمین 1,300,000 برابر بزرگتره، اما بی نهایت رو با چی مقایسه کنیم؟ ببینیم بی نهایت از چی بزرگتره؟ از کل عوالم هستی بگیم بزرگتره، آیا حق بی نهایت ادا میشه؟ بگیم بی نهایت از کل آسمان و عالم ملک و ملکوت مثلا بزرگتره. آیا این درسته؟ این مقایسه صحیحه؟ نه، این صحیح نیست، چون واقعا عظمت بی نهایت اینطوری درک نمیشه. روش درک صحیح عظمت بی نهایت چیه؟ ببینید از خود قرآن اینو من اقتباس کردم. اگر بخوام بی نهایت رو به درستی درک بکنیم، یه جور مقایسه باید بکنیم، نه مقایسه به این شکل که ببینیم بی نهایت از چی بزرگتره، مقایسه از پایین به بالا کنیم، نه از بالا به پایین. ببینید برترین جلوه های قابل تصور رو اول باید متصور بکنیم، همونطور که قرآن وقتی میخواد کسرت کلمات حضرت حق و بی نهایت بودن کلمات حضرت حق، که آن کلمات هر تفسیر داشته باشه، آیا آفریده هاست، آیا سخنان حضرت حق هست، و در بیان کسرت و بی نهایت بودن کلمات حضرت حق در سوره کهف و در سوره لقمان این دعایه رو داریم: قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. تو این آیه چیکار کرده حضرت حق؟ اومد اول برترین جلوه های قابل تصور رو در پیش روی ما گذاشته. اگر یک دریا مرکب شود و با این مرکب بخوایم کلمات حضرت حق رو بنویسیم، حالا به اندازه ظرفیت مخاطبان آن روزی، بعد در آیه دیگر یه مقدار این جلوه رو بالاتر برده: ولو ان ما فی الارض من شجرتن اقلام و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر، اگر همه درختان قلم شود، هفت دریا مرکب هم داشته باشیم، بعد با این درختان با این قلم ها و استفاده از این هفت دریا مرکب کلمات حضرت حق رو بنویسیم، باز هم این کلمات تمام نمی‌شود. خب این کجا که از اول خدای متعال بیاد بفرمایند که کلمات حضرت هم پایان ناپذیره، یعنی که بیاد اول یه جلوه‌ای که برای ما خیلی بزرگه این جلوه رو در مقابل ما قرار بده، بعد بگه اگر این مقدار هم شما قلم و مرکب داشته باشید بخواید بنویسید کلمات حضرت هم باز پایان ناپذیره. اینجا با این تصوری که ما کردیم اون وقت درک بیشتری از پایان ناپذیری کلمات حضرت حق داریم. لذا ما از همین روش استفاده میکنیم برای درک عظمت بی نهایت. چه کار باید بکنیم؟ ابتدا یه عدد محدود، یه جلوه محدود در اعداد میان تصور میکنیم. شما الان در ذهنتون تصور بکنید بزرگترین عدد محدودی رو که میتونید تصور بکنید تو ذهنتون، یا چه عددی برای شما خیلی بزرگه که از تمام ظرفیت ذهنتونم استفاده کنید برای اینکه این عدد رو بالا ببرید و بیشترین عدد رو بگید. حالا بگیم 1 میلیارد، بگیم 10 میلیارد، 1,000 میلیارد، نیاز نیست که واژه‌ای هم برای این عدد اصلا درست شده باشه، نه شما یه عدد بگید که شاید هیچ واژه‌ای هم تا حالا در بارش گفته نشده. مثلا چی بگیم؟ بگید یه دونه صفر، یه دونه یک با چند تا صفر در مقابلش، چقدر صفر بذاریم در مقابل این عدد؟ بگیم به تعداد الکترون های کل هستی چقدر این هستی؟ حالا اگر هفت آسمان هم نخونیم بگیم همین آسمان اول ما، همین ستاره ها و کراتی که تو آسمان اول ما هست، الکترون هایی که تمام این اجرام دارد چقدر میشه؟ الان در فیزیک میگن دیگه یک سنگ به اندازه یه بند انگشت، یک سانتی متر در یک سانتی متر، یه سنگ به این اندازه چقدر الکترون داره؟ میگن 10^23، یعنی چقدر میشه؟ یعنی یه دونه یک و 23 تا صفر جلوش، این مقدار الکترون داره، یه همچین اندازه از یه جرم که حالا سنگی باشه. حالا شما حساب کنید که وقتی یه سنگ اینقدر الکترون داره کل کره زمین چقدر الکترون داره و بعد کرات دیگر، ستاره های دیگر و بعد کل کهکشان ها و اون حجم عظیم از کهکشان هایی که تازه بشر یه مقدارش رو کشف کرده، الکترون های همه اینها رو در اون یه همه این اجرام ریز ریز بشه و اندازه الکترون و عنوان صفر در مقابل یک قرار بگیره. من این سوال رو برات میکنم، آیا این عدد بی نهایت است یا محدود؟ قطعا همه خواهند گفت این عدد محدوده. ممکن این عدد رو تو ریاضی فرض کنید بگن چون بی شمار است مثلا علامت بی نهایت براش بذارم، نه این غلطه، این بی نهایت نیست، واقعا محدوده. الکترون هستی حسن خیلی زیاده ولی تمام میشه، محدوده. خب این عدد هنوز اون عدد نیست که ما میخواییم، این عدد رو یه عملیات روش انجام بدید که بزرگتر بشه. چه کارش باید بکنید؟ به توان برسونیمش، به توان جمع میگید به توان خودش. خب نتیجه میشه چی؟ نتیجه چقدر میشه؟ خب قطعا متوجه هستید که یه دونه یک با یه دونه صفر که 10 هست، 10 به توان 10 اگر بشود میشود نتیجه 10 میلیارد، یعنی 10 تا صفر جلوی اون 10 میاد. وقتی یه دونه صفر جلوی یک باشه بعد به توان خودش بشه به این شکل میشه 10 میلیارد. این عدد که همین الکترون هستی رو صفر کردی گذاشتی جلوش به توان خودش میکنی نتیجه میشه چی؟ حالا واسه فرمی اون نتیجه محدود یا بی نهایت؟ محدوده. دوباره اون نتیجه رو به توان خودش کنید میشود؟ بله. تصور بکنید نتیجه بعدی محدود یا بی نهایت؟ قطعا باز محدوده. دوباره این عملیات رو ادامه بدید، نتیجه ها رو همینطور به توان خودشون کنید و پیش برید. بگیم تا چه؟ تا صبح قیامت پیش برید. اون عدد آخری باز محدوده یا بی نهایت؟ محدوده. خب باز میتونید برتر از این تصور بکنید، بگیم اگر همه موجودات عالم هم از جن و ملائکه و انسان حیوانات هم اضافه بفرمایید، همه موجودات عالم از صبح خلقت تا صبح قیامت زمان داشته باشند و این عملیات رو هر کسی جدا انجام بده تا صبح قیامت همینطور نتایج رو به توان خودش برسونه تا صبح قیامت، هر کسی هر عددی صبح قیامت به دست آورده ضرب در باقی اعداد بشه، همه اون اعداد از همه مخلوقات ضرب در هم بشه، اون نتیجه آخر چی میشه؟ محدود یا بی نهایت؟ بازم باید بگیم محدوده. دوباره اگه حوصله دارید ادامه بدید، همون رو به توان خودش کنید، هر چی برید جلو باسیه محدوده. خب این یه جلوه از برترین محدودهایی که ما میتونیم تصور بکنیم. حالا اون عدد آخر، اون بزرگترین عدد فرضی که در آخر به دست اومد که بازم میتونیم جلوتر برید، اون عدد در مقایسه با بی نهایت چقدره؟ چقدره؟ باید گفت باز هیچ، تقریبا نمیگیم صفر صفر، بین صفر و یکه، هرگز به یک نمیرسه. اون عدد نسبت به بی نهایت چه موقعیتی داده؟ تقریبا هیچه. در قطعه همون دید تقریبا نیشه در قسمان دیده. حالا وقتی میگیم که خدا مبدع و معدن بی‌نهایت وجوده، یعنی چی؟ یعنی وجودی که همه چیز در برابر او هیچه، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی باشه. یعنی شما تصور بفرمایید به اندازه اون عدد فرضی آخر ما عالم ملک و ملکوت داشته باشیم، همه این عوالم در برابر عظمت حضرت حق با سند صفر و هیچه. لذا وقتی میگیم الله اکبر، باید این معنا برای ما تداعی بشه، این عظمت برای ما تداعی بشه که الله معدن وجود بی نهایت بزرگ است. نگیم از چه بزرگتر است که نمیتونیم این رو بگیم، باید بگیم چی؟ الله اکبر من ان یوسف، بی نهایت بزرگ است. چقدر بزرگه؟ بزرگی او غیر قابل وصف است، بزرگتر از آن است که حتی بتوانیم توصیف کنیم و حتی تصور رو بکنیم. این واقعا معنای الله اکبره. باید این واژه بی‌نهایت رو تو همه ترجمه ها به کار ببریم. این که عرض میکنم منظرتون، واقعا امروز ما برای تبیین عظمت حضرت حق نیاز داریم به اینکه بی نهایت تو همه واژه‌هایی که در ارتباط با حضرت حق هست به کار بگیریم، تا اون عظمت تداعی بشه، بخشی از اون عظمت درک بشه. لذا خود الله رو باید اینطوری ترجمه کنیم، همان معدن بی نهایت وجود که بی نهایت بزرگی است. حالا چقدر بزرگیه؟ حالا با اون عظمتی که درک کردیم، تمام عوالم هستی اهم از عوالم ملک و ملکوت در برابر عظمت حضرت حق چقدر؟ وقتی به اون تعداد عالم رو تصور کردیم و در برابر خدا هیچه، این عوالم در برابر خدا چقدر؟ دنیای ما در برابر رو چقدر کوچک است؟ خود ما در برابر حضرت حق چقدر کوچکیم؟ وقتی ما اون تصورات رو داشته باشیم، بعد از بالا بیایم پایین متوجه میشیم که حالا ما در مقابل خدا چقدریم و با این خردی و با این کوچکی در برابر حضرت حق وقتی وای میسیم، بازم ما ممکنه ادعا داشته باشیم در برابر حضرت حق، ممکنه که چون این عظمت رو به درستی درک نکردیم خودمون رو بزرگ ببینیم. به هر حال با این همه خوردی و کوچکی حضرت حق می‌فرمایند وقتی تو به نماز می‌ایستی، آنقدر به تو توجه می‌کنم که گویی غیر از تو بنده دیگری ندارم، ولی تو وقتی در برابر من با این عظمت می‌ایستی، آنقدر از من غافلی و به من بی‌توجهی که گویی غیر از من هزار خدای دیگر داری. خب این معدن بی‌نهایت وجود از هر نقص و محدودیتی پاکه، هیچ نقصی در وجودش نیست. وقتی این معدن بی‌نهایت، واژه بی‌نهایت یعنی هیچ محدودیتی را این معدن برنمی‌تابد، هیچ نقصی درش نیست. لذا معنای سبحان الله هم همینه. وقتی میگیم سبحان الله، داریم اقرار میکنیم به این که هیچ نقص و محدودیتی در وجود حضرت حق که معدن هستیست نیست. وقتی در حال رکوع میگیم سبحان ربی العظیم، یعنی چی؟ یعنی پاک و منزه هست پروردگار من که عظمتش بی نهایت است، یا بگیم چی؟ معدن بی نهایت عظمت است. این بهتره. سبحان ربی العظیم، پاک و منزه هست پروردگار من که معدن بی نهایت عظمت است، عظمتش بی نهایت است. حالا این واژه ربی اینجا یه اشاره زیبا داره به این که او پروردگار من است. اگر او معدن بی نهایت عظمت است و میخواهد مرا پرورش دهد، تا کجا پرورش میدهد؟ تا بی نهایت قسم در نظرم بودیم حالا این سال ارسان کرد سبحان ربی الاعلا پاک و منزه هست پروردگار من که بی نهایت بلند مرتبه است بلند مرتبه بودن حضرت حق اونم تا بی نهایت یعنی چی؟ در مراتب وجودیش بلند مرتبه است یعنی چی؟ ما اینو برای حضرات و عزیزان حضار نمیخوام عرض بکنم برای بچه ها ما اینطوری میگیم برای جوان ها اینطوری میگیم و اینو عرض بکنم محضرت شما ببینیم تأثیر چقدر خدا در مراتب وجود بی نهایته یه مقایسه کوچک میکنیم و ما اینجا مجبور این کار بکنیم برای اینکه مراتب بی نهایت خدا رو بخوایم بگیم چقدره خب میگیم ببینیم در فیزیک به ما میگن چی؟ میگن مراتب وجود اجسام بر مبنای ریاضی نه عقلی و فلسفی به این شکله ما یک جسم بدون بعد داریم نقطه گرچه از نظر عقلی و فلسفی نقطه هم بعد داره ولی حالا در ریاضی چون ابعادش چیزی نیست میگن بدون بعد خب نقطه بدون بعد است بعد میگن جسم پنج بعدی داریم خط خط فقط طول داره اما خط از نقطه برتره و در نقطه احاطه داره چرا؟ چون در درونی خط بیشمار نقطه هست خب و جسم دو بعدی داریم سطح خط بسته دارای طول و عرض سطح برتر از خطه و بر خط احاطه داره یعنی چی؟ یعنی بیشمار خط در یک سطح میشود گذاشت خب حالا یه جسم دو بعدی یه خط بسته یه شکلی که به این صورته یه نقاشی که میکنیم این همون جسم دو بعدی است جسم سه بعدی حجم طول عرض و ارتفاع داده که برتر است از سطح و از سطح احاطه داده داخل یه حجم بیشمار سطح میشه گذاشت خب دنیای ما سه بعدیه حالا این دنیای سه بعدی خودمون اینو مقایسه کنیم با دنیای دو بعدی که برای آدمک داخل نقاشی ما ایجاد میکنیم دنیای او خورشید داره ابر داره درخت و ساختمان هر چی میخواد کوه هم براش بکشید خب اما همش دو بعدیه دنیایی که برای این آدمک هست بدن خودش و آنچه که براش کشیدیم که دنیای اوست ببینید نسبت به دنیای ما چقدر تفاوت داره دنیای ما چقدر برتر است از دنیای او خورشیدی که در دنیای ما هست با خورشیدی که در دنیای اوست ابرهایی که در دنیای ماست با ابرهای او همینطور دیگه همه رو مقایسه چقدر برتره این برتری به خاطر چیه یه بعد فقط تفاوت فقط خورشید ما سه بعدیه این دو بعدیه تفاوت در یه بعد انقدر اختلاف ایجاد میکنه که خورشید ما چگونه است خورشید او چگونه خب حالا بفرمایید که اینجا تفاوت تو یه بعده خود ما بدن ما نسبت به بدن او ما چقدر برتریم بدن ما سه بعدیه بدن او دو بعدیه چقدر ما برتریم و بدن ما چقدر قابلیت های زیادی داره نسبت به بدن او بماند حالا وقتی میگیم سبحان ربی الاعلا یعنی چی؟ یعنی بی نهایت بلند مرتبه خدای متعال ابعاد وجودیش و مراتب کمالش و وجودش از ما چقدر برتره؟ بی نهایت نه یک مرتبه نه دو مرتبه بلکه بی نهایت برتر است جایگاه او و مراتب وجودی او نسبت به ما چقدر آنقدری که هیچ تصور و خیالی نمیتونه مراتب وجود حضرت حق رو درک کنه یا تصور کنه هیچ عقلی نمیتونه برسه به این که مراتب وجودی او چقدره لذا بعضی و الله رو اینطور ترجمه کردن الله الاله همان معدن بی‌نهایت وجود که اله رو از وله ها گرفتن این چی یعنی همان معدن بی‌نهایت وجود که عقل همه را واله و حیران خودش کرده همه رفتیم یا هر عقلی همه رو قول اگر بخوان در واقعی حضرت حق تفکر کنن به وادی حیرت میرسن دیگه پاشون لنگ میشه نمیتونن بفهمن مراتب وجودی حضرت حق چقدره خب حالا باز ادامه بدیم این مطالب رو تا حضرت حق رو و این معدن بی نهایت عظمت رو این مقدار بهتر بشناسیم، چون اینا نیازه برای شناساندن حضرت حق. درک عظمت حضرت حق این خیلی مهمه. اگر این عظمت درک بشه انقدر جاذبه داره که هم دلی رو به سمت خودش متمایل کرده و متمایل میکنه. خب حالا بر اساس آنچه که خود حضرت حق میگه، قل هو الله احد، این معدن بی نهایت وجود یگانه است و احد است. حالا اینجا من میذارم و توضیح درباره احد عرض میکنم، شما فقط همین مقدار داشته باشید، یگانه و احد است و بعد الله صمد، صمد است. خب درباره احد این رو اضافه کنیم، هم میتونید بگید معدن بی نهایت وجود یکیست، یک بی نهایت بیشتر وجود ندارد، همون وجودش یک پارچه از مرکب نیست که اجزا داشته باشه. خب اما این نقطه قابل توجه بود که بی نهایت یکی بیشتر نیست، عقل نمیپذیره وجود دو بی نهایت رو. خب صمد است، صمد یعنی چی؟ ترجمه‌های زیادی کردن در قرآن ها اینجور نوشتن که یعنی بی نیاز، اما میدونید عزیزان دیگه که این ترجمه ها بخشیش و بخشیش نارساس یا بعضی حتی غلطه. تو ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم هم میبینید این ترجمه نارساس که میگه به نام خداوند بخشنده مهربان، اینطور کی گفته معنای بسم الله الرحمن الرحیم میشه به نام خداوند بخشنده مهربان؟ الرحمن کی گفته میشه بخشنده؟ الرحمن یعنی چی؟ یعنی کسی که دامنه مهرش گسترده است تا بی نهایت. بعضی ترجمه کردن به چی؟ مهر گستر. حالا باز این نزدیکتر است به اون واژه‌ای که قبلن گفتن مهربان. نه، کسی که وسعت مهرش بی نهایت است، یعنی مهرش شامل همه هستی می شود. اینطوری. و ابراهیم یعنی چی؟ همان مهربان، اما مهربانی که عمد و مدت مهرش تا بی نهایت است، تا عبد مهربان است. لذا ببینید ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم باید به این شکل باشه، ترجمه دقیقش. خود الله هم اگر شما ترجمه کنید به خدا، بازم واژه خدا نارساست برای بیان معنای الله. خدا اون چی که حالا به خدا میگه یعنی چی؟ خود آمده، مرکب. خدا یک کلمه است که از دو کلمه خود آمده تشکیل شده، بعد شده بعدن خود آ، یعنی چی؟ وجودی که وجودش از خودش است. این ترجمه قیوم فقط. کجا ترجمه الله شد؟ اگر بخوایم الله رو درست ترجمه بکنیم و معنا بکنیم، باید یه چیزی بگیم که واقعا همه اون چیزی که در الله هست تو این واژه باشه. و همه لغات گفتن که یه همچین چیزی امکان نداره. کارشناسان همه زبان ها و لغات میگن واژه الله رو در قالب هیچ لغتی نمیتونیم بریزیم که معنای الله تو اون لغت وجود داشته باشه. لذا بهتر است که ما به جای واژه خدا بگیم همون الله. دقت کردید؟ همون الله، همان معدن بی نهایت هستی. که حالا باز ادامه داده ترجمهش، هنوز باید اضافه کنیم چیزهایی بهش تا اون واژه الله کاملا تبیین بشه. خب اما در باره صمد، صمد بیش از 30 روایت در باره معنای صمد هست. تفاسیر در این زمینه مختلفه، اما یه معنایی که جامع همه اون چیزیست که علما فرمودن بر اساس روایات، این معناست که صمد یعنی وجودی که هیچ نقص و محدودیتی و خلایی در اون راه ندارد. این که بعضی ها صمد رو میگن که لاجه و فلح، یعنی چی لاجه و فلح؟ یعنی که خلایی در اون راه ندارد. اگر از آن معدن بی نهایت شما بی نهایت موجود خلق بکنه، بی نهایت حیات به اینها بده، نمیدونم بی نهایت زیبایی شو بده، بی نهایت قدرت بده به این موجوداتی که خلق کرده، از وجود خودش یک ذره کم نمیشود، هیچ خلایی در وجود خودش پیدا نمیشود. بله شما الان همه آبای عالم، کل اقیانوسی عالم یه قطره ازش برده به اندازه یه قطره از همش کم میشه. این یه قطره رو برداری خلق در این آبها به اندازه یه قطره ایجاد میشه. اما حضرت حق اگر بی نهایت هم ببخشد هیچ خلقی در او ایجاد نمیشود. این به طریق معنامیست که برای سمت میتونیم بگیم لم یلد است و لم یولد است، بی نهایت نمیشه تصور کنیم که یک بی نهایت دیگری ازش تولید شود. بی نهایت چون قابل تعدد نیست، عقل نمیپذیره دوتا بی نهایت رو. بی نهایت کمالش این است که یکی باشد. اگه بگیم یه بی نهایت دیگری بشود تولید شود، این میشه چی؟ این باز یکی از اینا محدوده، دوتا بی نهایت نمیشه. لم یولد است یعنی این رو نیست که بگیم یه بی نهایت دیگه قبلن بوده، این از یه بی نهایت دیگه ایجاد شده. نه، لم یولد است، منشأ هستی عقل نمیپذیره که خودش خالق داشته باشه. این منشأ دیگه، کلمه منشأ وقتی میگیم یعنی سرآغاز، سرچشمه. خب این نمیتونیم بگیم که یه خالق دیگه، یه بی نهایت دیگه بوده که این بی نهایت از او تولید شده. نه، لم یلد و لم یولد است و لم یکن له کفواً احد. بی نهایت نظیر نداره، نمیتونیم برای بی نهایت نظیری پیدا بکنیم. بی نهایت یکی بیشتر نیست. خب حالا این وجود بی نهایت، این معدن بی نهایت تنها معدن بی نهایت وجود نیست، معدن بی نهایت همه صفات و ویژگی های زیبا هم هست که این ویژگی ها و صفات حضرت حق رو باید بگیم اسماء حضرت حق. واژه صفت خیلی واژه درستی نیست برای خدا، چون صفت پدایی کننده جدایی صفت از موصوف است. اما واژه اسم درسته، اسماء الله. رحمان نگیم صفت خداست، این اسم خداست. رحیم همینطور. بله تفاوت صفات حضرت با صفات ما این صفاتی که ما داریم واقعا صفته، یعنی ظاهره بر موصوفه. اما صفات حضرت حق نه، اسم حضرت حق این ظاهره بر موصوف نیست، این ذاته. خب یعنی که شما ازان میبینیم ما برای چی میگیم؟ دقت کنین ازان برای که حالا خسته نشین، ما داریم این بحثا رو برای جوان ها میگیم، برای کسانی میگیم که مثل شما تحصیل کرده حوزه نیستن، درس کلام نخوندن. فرض ما هم این بود که من به گونه‌ای بحثا رو ارائه بدم که برای جوان ها ارائه میدیم. حالا برای کمی تفاوت داریم توضیحات بیشتر و برای ساده تر برای ما. خب حالا این خدایی که در مقابل ماست و خالق ماست، بی نهایت ویژگی و صفات زیبا دارد که ما تو این دنیا قادر به درک این صفات و قادر به شماره کردن این صفات و اسماء الله نیستیم. مثل جنینی که در شکم مادر است، او کجا میتونه بفهمه که مادرش اصلا کیه، چه ویژگی هایی داره؟ بعد که متولد بشه، کم کم بزرگ بشه، بعد خودش به مثلا تحصیل بکنه، بعد میفهمه مثلا مادرم دکترا داره یعنی چی، مادرم مثلا متخصص فلان رشته است یعنی چی. بلاتون دیگه هر وقت که متولد بشه، بعد که ما تو آخرت وقتی رفتیم در محضر حضرت حق، اونجا ادراکمون رشد بیشتری کرد نسبت به حضرت حق، حجاب ها برطرف شد، تازه صفات حضرت حق رو اونجا درک میکنیم. اونجا هم تا ابد اگر باز پیش بریم در مسیر کمال، هرگز به انتهای صفات حضرت حق نمیرسیم. اما بدانیم اجمالا که معدن بی نهایت وجود، معدن بی نهایت همه صفات هست و اسماء الحسنا حضرت حق، اون مقداری که تو دنیا برای ما بیان شده به اندازه ظرفیت ادراک ماست. این که در جوشن کبیر هزار اسم از اسماء الله آمدین به معنی نیست که خدا فقط همین هزار اسم رو داره، این به اندازه ظرفیت وجودی ما تو این دنیا است فقط. چه بسا خود اهل بیت علیه السلام بسیار بسیار بیشتر از اینها میدانن، ولی به اندازه درک ما همین مقدار رو برای ما بیان کردن. به هر حال اما حالا چیکار کنیم که صفات حضرت حق رو هم بدونیم به صورت فطری؟ یعنی چی؟ یعنی بدون استدلال عقلی پیچیده، مبتنی بر همون استدلال‌های فطری که تو وجود خود ما هست صفات حضرت حق رو بشناسیم. این هم از طریق دقت در نشانه که اصلا کاربرد نشانه ها و آیات آفاق همینه که ما به وسیله آیات آفاق بتونیم به درک فطری ویژگی های حضرت حق برن اسماء الله برسیم. حالا یکی دیگه از این آیات چی بود؟ زیبایی های خلقت، که حالا من سریع از اینها رد میشم دیگه باید دوستان خودشون باید مراجعه بکنن به کلیپ ها و مطالب که در این زمین هست. برای هر کدوم از این بخش ها کلیپ های زیادی هست که به صورت تصویری دوستان بعدا میتونن خودشون رد ببینن و بسیار اثرگذاره. و من هم توصیه میکنم که برای جمعه از این کلیپ ها استفاده بکنید، خیلی هم اثرگذاره. ولی ما الان چون فرصت نداریم من سریع رد میشم. ما در حالی دونه دونه این مسئله دارم میگم که این های از دانشمندان حتی غربی همین مطلبی که دارم بنده عرض میکنم رو به وسیله همین آیات و نشانهایی که در هستی دیدند بیان کردن و گفتن. بله خب زیبایی های خلقت، این زیبایی ها جلوه زیادی داره. زیبایی رنگ پرندگان ارزم حضورتون که چقدر زیباست که اصلا انسان متحیر میشه که این زیبا آفرین چقدر دقت کرده در این رنگ ها و خدای متعال چقدر زیبایی قرار داده در هر پرندگان که بر اساس نقلی که از داروین هست که میگه داروین در نامه‌ای به دوستش نوشته که من هر کابوس که میبینم چند روز بیمار میشم، چون ایدئولوژی به هم میرسه دیگه. اگر مبنای او این بوده که همه چیز اتفاقیه در این عالم و بر اساس تصادف به وجود اومده، که البته بعضی هم دفاع میکنن مثل شهید مقدر از این مطلب که ایشون واقعا اینو نگفته، دیگران به شخص موندن. خیلی خوب، حالا اگر نبوده که ایست، اما بنابرای نقل میگه ایشون میگه من بیمار میشم، چون ایدئولوژی به هم میرسه. برای اینکه دیگه نمیتونم بگم این اتفاقیه، نمیتونم بگم این رنگ‌آمیزی زیبایی پرتابوس و رنگ‌آمیزی شگفت‌انگیزش این اتفاقی بوده. همینطور چند تا صفحه رنگ ریخته روی بوم روی صفحه، اینا تبدیل شده به نقاشی، مگه میشه؟ خب حالا هر زمان حضرتون که زیبایی بسیاری از حشرات یا همه حشرات مخصوصا پروانه ها یا حتی چیزی که ما فکر می‌کنیم زیبایی سوس‌ها زیبایی خاص خودشون دارن، مهم اینه که ما زیباشناس نیستیم. یا مثلا زیبایی رنگ پوست خزندگان یا مارها که زیبایی خاصی دارن، اینا رو دونه دونه باید با کلیپ نشون بدید. ببینید زیبایی رنگ چارپایان، درندگان، اینا هر کدوم یک جلوه خاصی داره. زیبایی رنگ ماهی ها چقدر زیبایی تو دریا هست. زیبایی ساختار و شکل موجودات که خود اصلا ساختار شکلشون چقدر زیباست. زیبایی رنگ گلها، شکوفه ها، زیبایی مناظر طبیعت و جنگل ها، زیبایی کوه ها و صخره ها، دشت ها، چشمه ها، آبشارها، رودها، دریاها که قرآن اشاره می فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما این زیبایی ها رو به وجود آوردیم. حالا تا چه شود؟ به نبلو بکن ایوکم احسن و عملا. بله و این زیبایی ها شما را برساند به زیباترین اعمال. خب حتی آسمان، زیبایی آسمان و کهکشان ها انا زیرن سماع دنیا به زینت نل کواکب. ببینید خدای متعال اینا رو نسبت میده به خودش که اینا کار ماست. چرا میگه ما این کار کردیم؟ تا خدای متعال به ما این نکته رو گوشزد کنه که ما معدن بی نهایت زیبایی هستیم. اگر حضرت حق معدن بی نهایت زیبایی نبود این زیبایی ها از او صادر نمی شود. لذا زیبایی خلقت آفریده ها بهتری نشان است برای اینکه خالقان ها معدن بی نهایت هنر و زیبایی است. چقدر زیبایی او زیاده؟ آنقدر که تمام زیبایی های هستی در برابر زیبایی حضرت حق صفره. با همون فرمولی که قبلا نرس کردیم تو شناخت بی‌نهایت این هم دیگیم، اگر همین زیبایی های عالم را از صد درجه بعد از ازل تا روز قیامت جمع کنن و به اندازه اون عدد فرضی که ساختیم ضریب بدیم به این زیبایی ها، اون وقت یه زیبایی در بالاترین درجه به اندازه اون عدد در برابر زیبایی خدا چقدره؟ صفره و هیچه. زیبایی حضرت حق را به این صورت باید بیان بکنیم، اون وقت بله مشخص میشه که اون چقدر زیباست. اما همینطور میبینیم خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره، درک نمیشه چقدر زیباست. حتما باید از این واژه بی‌نهایت تو اینجا رسه ان الله جمیلون نگیم خدا زیباست یا بسیار زیباست. بسیار چقدر، اما از واژه بی‌نهایت استفاده کنیم با اون درک خیلی زیباتر میشه. بگیم ان الله جمیلون یعنی خدا بی‌نهایت زیباست، یا بگید معدن بی‌نهایت زیبایی است. این واژه گویاتره، معدن بی‌نهایت زیبایی. خب اسرار خلقت هم یه جلوه است که از روی اسرار خلقت به این پی می‌بریم که او معدن بی‌نهایت قدرت است. حالا اسرار خلقت آسمان‌ها و زمین که چقدر در قرآن اشاره شده، خلق السماوات به غیر عمل خلقنها و الغافل الارض رواسی ان تمیل بکن، اینها رو قرآن فرمود آیات و نشانه‌هایی است که ما قرار دادیم تا شما برسید به این مطلب که ما معدن بی‌نهایت قدرتی در بعض آیات می‌فرماید که در انتهای همین بحث خلقت آسمان و زمین به تعلم ان الله على كل شيء قدير و انه قد احاط بكل شيء علما، یا اسرار خلقت حیوانات به گونه‌های مختلفش، اسرار شگفت‌انگیز و پیچیده خلقت حیواناتی مثل شتر، خفاش و بسیاری از موجودات شگفت‌انگیز دیگر که در هستی هست، اسرار خلقت بدن انسان، اسرار دی ان ای. خود کاشف دی ان ای میگه من قبل از کشف دی ان ای آتئیست بودم، بی خدا بودم، اما با کشف اسرار دی ان ای فهمیدم که این عالم باید خدا داشته باشه. دیگه دی ان ای رو نمیتونیم به اتفاق نسبت بدیم. دی ان ای چیه؟ یه دی ان ای کوچکترین مکانیزم ذخیره اطلاعاته که تمام اطلاعات مربوط به اندام بدن و اجداد گذشته انسان تو این یه ذره ذخیره شده که دانشمندان میگن این اسناد طبقه بندی شده است به صورت کدگذاری در دی ان ای ذخیره شده که اگر بخوایم این اطلاعات موجود رو بیاریم اون رو کاغذ بذاریم، خودشون دارن میگن مبالغه نیست ها، میگن اگر بخوایم اسرار دی ان ای رو چاپ کنیم 500 برابر مسافت زمین تا کره ماه باید کتاب رو هم بچینیم که این اسرار رو چاپ شده بگیم. اینقدر این اسرار زیاده. حالا این اسراری که تو بدن انسانه خودش گویای این است که یک خالقی که معدن بی‌نهایت قدرت و علمه اینها رو ایجاد کرده. اسرار خلقت آسمان ها، اسرار خلقت کهکشان ها، اسرار خلقت ستاره ها و کرات و اجرام دور بگر. الان دانشمندان دارن میگن دیگه شما توی اینترنت بزنید ستاره های نوترونی، ستاره های نوترونی چه ستاره هایی است؟ حجم ظاهرن کوچک ولی وزن بسیار بالا. میگن یک سانتیمتر مکعب از این ستاره های نوترونی بیش از چقدر؟ میگن بیش از صدها هزار تن وزن دارد در زمین. اگه یه سانتیمتر شو بکنی بری زمین وزنش بیش از صدها هزار تنه. فاصله و فضای بین الکترون ها و هسته اتم به شدت کمه. اما الان تو مثلا زمین ما به این شکل تو زمین ما فاصله بین الکترون ها و بین هسته اتم چقدر؟ خیلی زیاد. توی هسته، توی ساختار اتم تشکیل میکنند. میگن یه ساختار اتم در نظر بگیرید مثل میدان آزادی تهران، به این اندازه که باشه الکترون ها به اندازه چی هم؟ به اندازه یک توپ پینگ‌پنگ در داخل این میدان. هسته اتم هم به اندازه یک توپ پینگ‌پنگ در وسط این میدانه، بقیه فضا خالیه که این فضا اگر فضای خالیش از بین بره اون وقت حجم کوچیک میشه و وزن همونطور سر جاش میمونن. لذا میگن اگر این فضای خالی تو زمین رو هم از بین ببریم، حجم زمین به اندازه یه پرتقال هم میشه. به این چه کارا گفتن و از نظر علمی ثابت شده است. خب این اسرار رو خدا برای چی آفریده؟ بعدم به ما میگه باید نگاه بکنی، توبیخ میکنه ما رو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. ببینید ما این راه ها را اگر نریم نمیتونیم بفهمیم که قدرت خدا چقدره. لذا این اسرار و رموز خلقت مخلوقات به ما میگه که معدن بی‌نهایت انرژی و قدرت وجود داره که همان معدن بی‌نهایت وجود است. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. باز یک نشانه دیگر عجایب خلقت که بیشتر در دریاها وجود داره. یا من فی البحار عجایب، و عجایب در ساختار و شکل موجودات، عجایب در رنگ و در سرعت تغییر رنگشون، عجایب در رفتارشون، در روش زندگیشون، در شکار، تولید مثل، دفاع، خیلی چیزهای عجیب. و دیدید شما حالا اون چیزی که فعلا دانشمندان تونستن با ابزارهای فعلی به دست بیارن، خیلیش کشف نشده، بعدها کشف میشه. خب ساختار اینها انقدر عجیب غریب، انسان واقعا متحیر میشه. رنگشون عجیب غریب، زندگیشون عجیب. یان فلوهار عجالبو خیلی حرف داره. خب ساختار شکل و رنگ حشرات، حالا خود این هم یک دنیایی است. باز ارزان بزرگتون که ساختار بعضی از اندامهایی که تو حشرات هست، ساختار چشم مثلا مگس یا زنبور که چشم مرکب دارن، ببینید خود ساختار چشم مرکب چقدر عجیبه که حالا اینا باید توضیح داده بشه. عجایب بدن انسان، یک اینچ مربع تقریبا اندازه یه ذره از سانتی‌متر بیشتر، یه اینچ مربع از پوست انسان که ما فکر نمی‌کنیم اینقدر عجایب باشه. چه عجایبی داره؟ 19 میلیون سلول توش هست، 90 منفذ چربی داره، 65 متر رگ خونی داره، 19 هزار سلول عصبی داره. همین یک اینچ. حالا برای بقیه و کل پوست انسان چقدره بماند؟ عجایب چشم انسان که هست، یعنی اینا جز آیات آفاقه، جز آیات انفس نیست. عجایب گوش انسان که از همین فرمود ینظر به شحم، انسان با پی میبیند، و یسمع به عظم، با استخوان میشنود. خب این عجایب شگفتی های خلقت به ما نشان میده که معدن بی‌نهایت علم و حکمت در هستی هست. همان که معدن بی‌نهایت وجود است، معدن بی‌نهایت علم و حکمت هم هست. و ان الله قد احاط به کل شیء علما. علم و حکمتش چقدره؟ همه دانشمندان و حکیمان عالم رو هم علمشون جمع بکنیم، به اندازه اون عدد بزرگ هم رتبه بشنیم، در پایان اون رتبه دادن، اون مقدار علم و حکمت در برابر اون معدن علم و حکمت صفره و هیچه. تو همه این ویژگی ها از اون فرمولی که عرض کردیم استفاده کنیم. خب نظم و مدیریت، باز ببینید که چقدر در عالم واقعا نظم وجود داره. نظم در حرکت و گردش ستاره ها. امروز رسیدن به این مسئله که یکی از اسراری که تو هستی کشف کردن همین بحث ثابتی کیهانی است، یکی از قوانین بنیادی عالمه، یه نیروی ضد جاذبه است. دانشمندان میگن این قانون انقدر دقیقه، دقتش یک بر توان 120. یعنی چی؟ یعنی 120 رقم بعد از اعشار. شما مثلا یه چیزی رو میخواید خیلی دقیق بگید، 3 رقم بعد از اعشار نهایتا انسان میذاره. اینکه مثلا 1 و 333 مثلا هزارم فرض کنید. اما خدای متعال ثابت کیهانی رو به شکلی تنظیم کرده که دقتش این مقدار 120 رقم بعد از اعشار. دانشمندان متحیر موندن، میگن یه همچین چیزی اصلا با اتفاق سازگار نیست، یک خالق هوشمند میخواد. خب نظر بر حرکت ستاره ها، در مقدار حرکت زمین و خورشید، نظر بر میزان فاصله بین خورشید و زمین، فاصله ماه با هر دو، اینا چیزیست که بعد باید وقت براش بذاری. و بیان اینا خیلی مؤثره. نکاتیست که هنوز بسیاری از مردم حتی دانشجویان این رشته نمیدانن. شما اگر بگید اون وقت دقتشون در این زمین زیاد میشه. خب این عجایب نشان میده که معدن این نهایت تدبیر و درایت و دقت باید وجود داشته باشه که این عجایب از اون سرزده باشه. و اون کیست؟ کسی جز الله نیست که دقت همه این مدیران و مدبران عالم در برابر دقت او صفر است، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ باشه که ساختیم. و اما یه جلوه دیگر و یک آیت دیگر از آیات حضرت هم در هستی تنوع و کثرت نعمات که به شکل غذاها و نیروهای گوناگون در اختیار ما قرار داده شده که فرمود حضرت در فل الارض تمام متجاورات و جنات و من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان، این همه نیروهای گوناگون. بعد می فرمید که یسقا به ما این واحد، همشون با یه آب، همشون از یه خاک. اون وقت ببینید که چقدر فراوان میوه‌های گوناگون که دانشمندان امروز باز به این نتیجه رسیدن، این ثابت شده که این میوه‌ها متناسب با نیاز انسان خلق شدن. برای حیوانات کافی بوده که چند نمونهش حیوانات چون بخششون اینو میدید گوشخارن، بخششون بخشی علفخارن، یه عدهشون دانخارن، یه عده میوه‌خار. اونی که دانخاره میوه نمیخوره، اونی که علفخاره گوشخاری نیست. اما انسان خدای مطالعه یه جوری خلقش کرده، هم گوشخاره، هم گیاهخاره، هم دانخاره، هم میوه‌خاره. و این میوه‌ها متناسب با نیاز انسان، میوه‌هایی که خواص گوناگون دارن و هر میوه‌ای خواصی دارد که شما در اون فصل نیاز به اون خاصیت دارید. ویتامین سی در زمستان در فصل سرما نیازه، در اون فصل خدا تقدیم میکنه. در تابستان بدن نیاز به آب داره، خدا هندوانه تقدیم شما میکنه. و با شکل‌های مختلف، با رنگ‌های مختلف، بوها و طعم‌ها و خواص مختلف. و جالب اینه که تازه دانشمندان اینم میگن که شکل میوه‌ها نشان دهنده این است که این میوه برای کدام عضو انسان خوبه. مثلا میگن توت فرنگی برای قلب، گوجه برای قلب، حالا میگن وسط گوجه رو باز میکنی دهلیزهای قلب کنن مشخصه، بادام برای چشم، گردو برای مغز، لوبیا قرمز برای کلیه. ببینید این شکل نشان دهنده این که خدای متعال چه خواصی در این میوه‌ها و دانه‌ها قرار داده. لذا خودش فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش باید نگاه کند، امر واجبه، باید دقت بکند در طعامش که ببینه این تنوع و کثرت نعمات، این ویژگی‌ها در این غذاها و میوه‌ها نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده که یک معدن بی‌نهایت لطف و عنایت و بخشندگی در عالم هست. له مقادیر السماوات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم، آنقدر لطف دارد که لطف و عنایت همه بخشندگان عالم در برابر لطف او هیچ است، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ باشه. جلوی دیگر تنوع و کثرت مخلوقات که امروز دانشمندان میگن بیش از 3.5 میلیون نوع موجود زنده در عالم است، باز از هر نوعی گونه های مختلف، از هر گونه تعداد بسیار زیاد. بعد همه اینا رو خدای متعال داره اداره میکنه و اونطور که نیازشونه و رزقشونه به همه اونها عطا کرده و میده. حالا زندگی هاشون، محل زندگیشون، نیاز هاشون، همه رو خدای متعال داره اداره میکنه. و خودش فرمون خلق السماوات به غیر عمل ترانها الغافل ارض رواسی هم تمیده بکن و بحث فیها من کل دابتن. این جنبنده های مختلف رو، حیوانات مختلف رو فرمون ما در عالم قرار دادیم و پراکنده کنیم که حالا من فلسفه خدمتشون باید عرض میکنم. دونه دونه اینها یه کاری به یک مأموریتی رو دارن انجام میدن. خب اما این تنوع و این کثرت نشان دهنده این است که معدن بی‌نهایت خلاقیت و قابلیت در عالم هست. این ربک هو الخلاق العلیم. اون معدن بی‌نهایت خلاقیت کیست؟ الله رب توست که صنع و کار او انقدر متقن است که صنع و کار همه صنعتگران و کارگران عالم هستی در برابر او هیچ است و صفر است، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی رتبه بدیم به کارهاشون. خب جلوی دیگر وجود عشق و محبت بین آنها، بین انسانها، جلوه های محبت بین انسانها، این خودش یک نشانه و آیتی است که قرآن می‌فرماید و من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. با تأکید می‌فرماید، با تأکید، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که این خودش گویای خیلی از حرف هاست. باز محبت بین حیوانات، بین حیوانات هم همینطوره، نه تنها بین هم نوعان، بلکه محبت در دیوان به گونه سی حتی به غیر هم نوع خودش هم محبت می کنن. حتی مشاهده شده درندگان به طعمه های خودشون محبت می کنن. امروز اینها رو بشر به خاطر ابزارهایی که تونسته بسازه داره درک می کنن. قدیم هم بوده ولی امروز در تیرست بشر قرار گرفته این جلوه ها، بشر داره می بینه. خب این جلوه های عشق و محبت در هستی نشان دهنده این است که معدن بی نهایته عشق و محبت و رحمت در عالم وجود دارد که کیست؟ همان معدن بی‌نهایت وجود الله، انه بهم رؤوف رحیم. خب چقدر عشق و محبت دارد؟ بی‌نهایت. بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی عشق و محبت همه عاشقان و مادران عالم هستی، همه عاشقان، از مادر و پدر و دوست و همسر بگیر، همه این عشقا رو هم بریزیم در برابر عشق و محبت خدا به انسان چقدر صفر، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ این عشق و محبت رو رتبه بدیم. لذا حالا در روایت اگر میگن که محبت حضرت عقل نسبت به انسان از محبت مادر بیشتر است، این بیشتر است یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ این بی نهایت است. ما نباید بگیم بیشتر است، برای ذهنهای امروز خب این کلمه خوب بود. امروز باید شما اینطور بگیم محبت و عشق خدا به بندگانش چقدر است؟ بی نهایت. و بی نهایت رو باید معنا کنیم یعنی چی؟ به من فرمودید؟ خب لذا خدا که معدن بی نهایت عشق و محبت و رحمته، پس غضبش چی میشه؟ پس خدا خشم داره، غضب داره، جهنم داره. اینا رو بعدا توضیح خواهیم داد، اما اجمالا عرض بکنیم اگر خدا غضبی هم دارد، غضبش از سر مهرش هست. یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی چی؟ یعنی این کسی که غضبش از سر رحمتش هست. یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی همین دیگه، غضب از سر رحمته. مثل غضب مادر به بچهش، چرا غضب نخوردی؟ توبیخش میکنه، غضب میکنه، چرا دارتو نمیخوردی؟ چرا درستو نمیخونی؟ چرا خودتو آلوده کردی؟ چرا رفتی اونجا که بیفتی؟ اینا غضب از اون چیه؟ مثلا مهر، که اگر این مادر مهر نداشت این غضب را هم نمیداشت. غضب خدا هم به انسان همینطوره. بعد قانون حاکم بر طبیعت هم رحمت هست، نه آنچه هم که بعضی به نسبت میدن به داروین یا دیگران که تماثل مقاس، نه، آنچه که حاکم بر طبیعت رحمت. حتی عرض کردم دیده شده حیوانات، حتی اونایی که درنده هست یه جایی نه دست از درندگی میکشن، اونجا مهربانی میکنن، تومه ای گرفته، جنین این تومه سرک شده، این درنده تومه رو رها میکنه، میاد به جنین، جنین سرک شده که بچه متولد شده این تومه است، میاد محبت میکنه، او رو میبیسه، مثل بچه خودش از اون نگهداری میکنه. این نشون میده که قانون حاکم بر طبیعت تناسب روانی نیست، رحمت است. همون که فرمود الرحمن و علی العرش استوا، احاطهش بر هستی از سر رحمت. خب حالا تا اینجا رسیدیم، این بخش تقریبا دیگه تمام شد. البته یه عزیزان خودتون حتما تو تمام این بخش ها برید و مطالعه کتاب های مختلف و دیدن فیلم ها و کلیپ های مختلف و نشون دادن اینا بسیار تأثیر گذاره، خیلی تأثیر. اگه تأثیر گذار نبود خدای متعال انقدر تاکید نمی‌کرد که این آیات رو برید ببینید، نمی‌فرمود افلا ینظرون الا الذین خلقوا من مثل اینها. خب حالا تا اینجا رسیدیم به اینکه به اینجا که گفتیم خالق هستی الله، معدن بی‌نهایت وجود، بی‌نهایت گسترده و بزرگ، بی‌نهایت بلند مرتبه. اما این هم باید اضافه بکنیم که وقتی میگیم الله یعنی معدن بی‌نهایت همه خوبی ها و زیبایی ها و مهربانی ها، همون چیزی که تو کلام به ما گفتن الله یعنی چی؟ جامع همه صفات کمال و جمال. ما باید اینطوری بگیم با بیان ساده، معدن بی‌نهایت همه خوبی ها و همه زیبایی ها و همه مهربانی ها. خدا معدن بی‌نهایت پاکی است، خدا معدن بی‌نهایت هوشمندی، دقت، نظم، آزادی، علم و حیات، شادی، لذت. خدا معدن بی‌نهایت لذت، بی‌نهایت سرور و بهجت در وجود حضرت هم هست. نباید خدا رو بگونیم و معرفی کنیم که او فقط غضب دارد و فقط منتظر است که ما کاری کنیم ما رو بندازه تو جهنم. معدن بی‌نهایت لذت و بعد خواهیم گفت این لذت رو به ما بده. معدن بی‌نهایت ظرافت است، معدن بی‌نهایت لطافت، طراوت و هر ویژگی و صفت خوبی که به ذهن ما خطور کند که مطلوب باشد برای ما، معدن بی‌نهایتش خدا. اصلا اگه این معدن بی‌نهایت این صفات نمی بود، جلوه این صفات در عالم هم نبود، به ذهن ما هم خطور نمی کرد. این خطور این صفات و ویژگی ها در ذهن ما و وجود جلوه ها در عالم هستی بیانگر این است که معدن بی‌نهایت این ها وجود دارد. خب حالا این رو هم اضافه کنید، معدن بی‌نهایت همه خوبی هاست، همه صفات خوب در هر صفتی هم بی‌نهایت. وقتی میگیم معدن بی‌نهایت زیبایی، بی‌نهایت رحمت، بی‌نهایت. حالا ببینم اضافه فرمایید و باز تأکید بکنید، وقتی میگیم خداوند سمیع است، انه هو السمیع، سمیع یعنی چی؟ سمیع رو معنا کنیم، بگیم خدا بسیار شنواست؟ نه، بگیم خدا معدن بی‌نهایت شنوایی است، بصیر است، معدن بی‌نهایت بینایی است. این طور بگیم قشنگ‌تره. خب اگر خدا تنها در یک صفت از ما برتر بود، باید او را می‌پرستیدیم. البته معنی پرستش رو دقت بکنید که فقط این نوازی که تعظیم کنیم، نه حالا عرض میکنیم. پرستش یعنی چی؟ یعنی همرنگ معبود شدن که حالا باید عرض خواهیم کرد و باید به سمت او حرکت میکنیم. اگر فقط یک صفت داشت خدای متعال، کمون که تو این دنیا اینطوریه، بعضی از آدم یه صفت دارن، فقط مثلا زیبا هم، همه میگن دنبالشون، یکی پول داره همه میگن دنبالش، تعظیم میکنن، صرف هم میکنن، یکی مثلا یه واسطه مشهور شهرت داره، یک مهارت داره، یه مهارت داره فقط، همه میدونن امضا ازش میگیرن، همه میدونن صرف هم میکنن ضرور. اونم چقدر؟ آیا مهارتش بی‌نهایته؟ قدرتش بی‌نهایته؟ زیبایی و ثروتش بی‌نهایته؟ بسیار محدود و ناچیز. حالا ما در مقابل خدایی هستیم که همه صفاتش بی‌نهایت است و معدن بی‌نهایت همه خوبی هاست. حالا در مقابل خدا باید چه کار بکنیم؟ چگونه بپرستیم؟ چگونه به سوی اون حرکت بکنیم؟ خب تا اینجا خدا رو معرفی کردیم، حالا زمینه برای این مطلب آماده میشه که حالا این خدا، این معدن بی‌نهایت هستی که همه خوبی ها و ویژگی های خوب رو دارد، چرا آفرید؟ این بزرگترین معمای هستی است که هنوز خیلی از کسانی که دقت نکردند در حکم عقل، دقت نکردند در وحی و کلمات بزرگان، هنوز جواب این مطلب رو پیدا نکردند.